من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت دوستان. مشتاق دیدارتون بودیم، امیدواریم که تابستون خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و قبول باشه عزاداری ها و به هر حال زیارت هاتون. لعله طولانی شد تعطیلات امسال دیگه، دیدار ما با دوستان به درازا کشید. حالا بعضی رو تو تابستون میدیدیم ولی بعضی از رفقا رو دیگه مطلقا ندیدیم در تابستون. امیدواریم که انشالله با نیرو و انرژی و قوت سال تحصیلی رو با هم دیگه آغاز کنیم. جا داره که ابتدای سال تحصیلی باز مرور کنیم انگیزه خودمون رو برای درس خوندن و از خداوند متعال استمداد به طلبیم که توفیقی درس خوندنی که او راضیست و میپسنده به همه ما عنایت کنه. امیدواریم که این رفتنها و آمدنها به خاطر او باشه و مرضی رضای پروردگار متعال باشه و انشاءالله تمام تلاش های علمی ما جز اعمال حسنه و صالحه ثبت بشه و ذخیره قبر و قیامتمون بشه. و امیدواریم که در تمام این فعالیت ها و اقدام ها مأجور باشه، چون اگه قرار باشه که اجر آخرتی نداشته باشه و عمل صالح هم حساب نشه، آدم احساس خسارت میکنه. به هر حال برای ما که این رشته و راه رو پذیرفتیم، بهترین حاصل و نتیجه اینه که انشالله مرضی رضای پروردگار متعال باشه. به هر حال باز این انگیزه رو مرور کنیم. من خودم دیروز به مناسبت این که یه جایی قرار بود صحبت کنم، این کتاب علم کافی رو دوباره رفتم ابوابش رو مراجعه کردم، خیلی برام جالب بود. حالا توصیه میکنم شما هم در آغاز سال تحصیلی باز ابواب کتاب العلم کافی رو مراجعه کنید تا انشالله با یه انگیزه و اخلاص بیشتری سال تحصیلی رو آغاز کنیم. خب دوستان قدیمی که با روش و درب ما آشنان، ما بحثمون کتاب الدین و القرض بود، رسیدیم به مسئله 991 که امروز انشالله از مسئله 991 بحث رو آغاز میکنیم. این مسئله 991 که امروز در خدمتون هستیم بحث بیع دین است، یا به تعبیر دیگه بیع طلب است، یا به تعبیر حقوقی بیع اسناد تجاری مطرح میشه که این رو انشالله با هم دیگه مطرح میکنیم. مسئله 991 و 992 رو که بخونیم، بعد وارد بررسی چند مدل قراردادی رو میشیم که هم در حقوق داخلی مطرحه و هم در حقوق بین الملل مطرحه، که این نهادهای حقوقی بسیار شبیه همین خرید و فروش دینن و اونها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه مدل اوراقی داریم که امروز واگذار میشه، بعضی معتقدن اون اوراق هم از قبیل بیع دین است، باید اون اوراق رو هم بررسی کنیم ببینیم به لحاظ فقهی آیا خرید و فروش اون اوراق هم جایزه یا جایز نیست. به هر حال این مسئله بیع دینی که الان با هم دیگه آغازش میکنیم مسئله است مهم و عرض کردم نهادهای حقوقی مشابهی هم در داخل و هم در حقوق بین الملل نسبت به این بیع دین وجود داره و انشالله اونا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این مسئله میطلبد که به این بحث یک توجه و عنایت خاصی داشته باشیم. خب پس ما مسئله 991 رو قراره از منهاج حضرت های سیستانی بررسی کنیم. محور این بحثمون یعنی کتاب الدین و القرض، منهاج الصالحین حضرت آیت الله سیستانی است این هم مسئله 991 منهاج ایشونه. خب فراز اولش ایشون در این مسئله 991، من هفت فرع از مسئله 991 ایشون ساختم، البته قابل تقسیم به فروع بیشترم بود، ولی من فعلا هفت فرع کلی ازش ساختم. فرع اول، یصح بیع الدین به مال خارجی. ما قبلا دین رو تعریف کردیم، نسبت دین و قرض رو گفتیم در سال گذشته، جزوه ها هست، رفقای خواستن رو کانال موجود مراجعه میکنن. در اینجا ایشون میفرمان که دین رو میشه به یک مال خارجی خرید و فروش کرد. یصح بیع الدین به مال خارجی و امکان اقل من، هرچند که اون مال خارجی اقل از اون دین باشه. خب پس ما میتونیم تقسیم کنیم بیع دین رو، بیع دین به مال خارجی، بیع دین به کلیه در ذمه. بیع دین به مال خارجی اینه که شما میگید من اون بدهی رو به این گوشی میخرم، بیع دین به مال خارجی است. ایشون میفهمند دین رو میشه به مال خارجی خرید، در این خرید و فروش ضرورتی نداره که اونی که به ازای دین شما پرداخت میکنید به لحاظ قیمت برابر باشه، بلکه میتونه اقل باشه. البته باید مستلزم ربا نباشه، چون ممکنه بیع دین به مال خارجی مستلزم ربا باشه. پس همینجا دوتا فر شد، بیع دین به مال خارجی اگر مستلزم ربا نباشد جایز است، اگر مستلزم ربا باشد جایز نیست. خب بیع دین به مال خارجی، یک کسی در حقیقت به ما بدهکاره یا ما به کسی بدهکاریم، ما این بدهی رو داریم خرید و فروش میکنیم، اما یک طرفش دین است، یک طرفش عین خارجی است. اینجا میگن مشکلی نداره، این بیع دین مسئله نداره. شما به یه آقای 10 میلیون بدهکارید، میگید بیا اون 10 میلیونی که من بدهکارم بهت، با همین موبایلمون اون 10 میلیون رو ما خرید و فروش کنیم، یا به عکس. این میشه بیع دین به مال خارجی. خب حالا در این که این موبایل 10 میلیون میارزه یا نمیارزه، میگن ضرورتی نداره، اگر اقلن باشه مشکلی نداره، شما میتونید خرید فروش کنید. ولی همینجا ممکنه که بیع دین به مال خارجی مستلزم ربا باشه. چجوری مستلزم ربا باشه؟ شما مدیونید که به یه آقایی 50 کیلو برنج بدید، مدیونید که 50 کیلو برنج بدید. کی میشه من مدیون باشم 50 کیلو برنج به کسی بدم؟ زمانی که یه معامله کردم، پول رو گرفتم که مال رو بعدن به طرف تحویل بدم، میشه بیع سلف. من پول رو دریافت کردم که جنس رو بعدن بهش تحویل بدم. خب این 50 کیلو برنجی که قراره تحویل بدم بهش و بهش بدهکارم، بیام به 40 کیلو برنج بالفعل بهش بفروشم. پس من دین رو دارم به یه مال خارجی میفروشم، اما این مستلزم رباست. چرا مستلزم رباست؟ چون مکیل و موزون است، با زیاده و نقیصه داره خرید فروش میشه. خب حالا در شرایط ربا، دیگه اون شرایط ربا رو قبلا گفتیم، بعضی ها مثلا در طعام مطلق، طعام مکیل و موزون رو میگن نباید به زیاده و نقیصه با هم دیگه مبادله کنید، بعضی ها میگن از جنس واحد باید باشه، بعضی ها در جو گندم اینو گفتن، دیگه اون احکام ربا رو فعلا مطرح نمی کنیم. مهم اینه که بیع دین به مال خارجی اشکال نداره، مادامی که مستلزم ربا نباشه. اگه مستلزم ربا باشه مشکل داره. فرع سومی که ایشون مطرح کردن، پس فرع اول بیع دین به مال خارجی بدون مستلزم ربا، فرض دوم بیع دین به مال خارجی در فرضی که مستلزم ربا باشه، فرع سوم ایشون میفرمان که ولا یصح بیعه بدین مثله اذا کان دینین قبل العقد. بیع دین به دین امکان نداره، مشروط بر این که قبل از عقد دین باشن. پس ما گاهی از اوقات بیع دین به دین میکنیم که با عقد میشن دین، این فعلا محل بحث ما نیست، اما بیع دین به دین مشروط بر این که قبل از همین عقدی که داره واقع میشه، قبل از همین بیعی که واقع میشه، این دوتا دین باشن، این امکان نداره، این باطله. خب بیع دین به دین قبل از عقد مثالش چجوری میشه؟ مثالش اینه که شما از یا آقای طلب دارید یه جنسی یا یه مبلغی رو، یک کس دیگه هم از دیگری طلب داره جنس یا مبلغی رو، شما طلب خودتون رو به طلب او بیاد به همدیگه بفروشید، این دوتا دین رو بیاد به همدیگه بفروشید، میگن این دین به دین نمیشه فروخت. یا شما طلب دارید از این آقا، او باز از دیگری طلب داره، این دوتا طلب رو بخواد بفروشید، بازم نمیشه، دین به دین قابل معاوضه و معامله نیست. مثلا فرض کنید شما بگید که آقا من 100 میلیون از فلانی میخوام، ایشون هم میگه که منم اتفاقا مثلا 100 کیلو برنج از فلانی میخوام، میگه خب من اون 100 کیلو برنج تو رو میخرم به اون 100 میلیونی که از فلانی میخوام، پس اونم دین داره طلب داره، یعنی اونم برنج طلب داره، شما هم پول طلب دارید، شما برنجی که او طلب داره به پولی که شما طلب دارید میخواد بخرید، این میشه بیع دین به دین. من تو پرانتز بگم بعضی میگن تعبیر بیع دین خیلی تعبیر رسایی نیست، بگید خرید و فروش طلب، حالا این خیلی فرق نمیکنه، میگن اون چیزی که شما عموماً می‌خرید یا می‌فروشید طلبه نه بدهی، چون میگن اونی که متفاهم از دینه بدهی است، و ولی حالا اون خیلی مهم نیست که ما اسمشو بذاریم خرید و فروش طلب یا اسمشو بذاریم بیع دین. خب میگن قدر مسلم اینه که بیع دین به دین جایز نیست، مشروط بر این که اینها چی باشن؟ اینها قبل از این عقد دین باشن، مثل همین مثالی که من زدم، شما 100 میلیون از یک کسی طلب داشتید، اون آقا هم مثلا 100 کیلو بیشتر کمتر از یک کسی برنج میخواست، شما این برنج رو خریدید به اون پولی که طلب داشتید. خب حالا میتونه این در ذمه بایع و مشتری باشه، میتونه در ذمه ثالث باشه. در ذمه بایع و مشتری باشه یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که این آقا به من قراره که 100 کیلو برنج بده، من یه معامله کردم قراره 100 کیلو برنج بده، منم به یه دلیل دیگه 100 میلیون به آقا بدهکارم، اینجا بیایم خرید و فروش کنیم نه مصالحه و تهاتر. حالا ما نسبت به مصالحه و تهاتر بعدن خواهیم گفت، بگیم آقا اون 100 کیلو برنجی که قرار بوده من به تو تحویل بدم، 100 میلیون هم که داریم اینو بیام با هم دیگه خرید و فروش بکنیم، اون برنج مال خودم، ثمنش چی باشه؟ ثمنش اون بدهی است که تو به من داری، اینم یه جوری بیع دین به دینه. حالا من فرض مصالحه و تهاترش هم میگم. خب پس میتونه این دوتا دین هر دو بر عهده ثالث باشه، میتونه یکیش بر عهده متبایعین باشه و دیگری بر عهده ثالث باشه، میتونه هر دو بر عهده متبایعین باشه. من این مسئله آی سیستانی رو تا آخر مطرح کنم، دوباره به این مسئله برمیگردم، هم ادله شو میگم هم یه جور دیگه از منظر دیگه این بحث رو با هم بررسی میکنیم تا ابعادش روشن بشه. چون بعضی هم میگن که بیع دین به دین 43 فرض براش وجود داره. حالا من به بعضی از این فروضش میپردازم. ولا یصح بیعه بدین مثله اذا کانا دینین قبل العقد ولا فرق فی المنع بین کونه ما حین العقد حالین او مؤجلین او مختلفین. در این که ما گفتیم دین رو به دین نمیشه فروخ، فرقی نمیکنه که این دین دین حال باشه یا دین مؤجل باشه، یا یکی حال باشه و دیگری مؤجل. دین حال دینیست که برای او زمانی تعیین نشده، میتونید تعبیر به نقد بکنید، ولی حال عبارت است از اون دینی که ما برای پرداخت او زمانی رو تعیین نکردیم. یک کسی اومد میگه آقا مثلا 10 میلیون پول داری قرض ما بدیم، بله بفهمیم 10 میلیون، ولی دیگه تعیین نکردیم یه ماه دو ماه یه ساله، این میشه دین حال. خصوصیت دین حال اینه که هر وقت شما خواستید میتونید مراجعه کنید آقا اون پولی که قرض گرفتی به من برگردونی، این میشه دین حال. خواستم بگم تعبیر به نقد یک کمی مسامحه، دین حال در برابر دین مؤجل است. دین مؤجل اون دینی است که ما برای پرداخت او یک اجل و زمانی رو تعیین کردیم، دین حال اون دینی است که ما براش مدت تعریف نکردیم، ولی احکام اون دینی که براش مدت تعریف نشده عبارت است از چی؟ عبارت است از این. یه قسم دوم دین حال اون دینی است که براش زمان تعریف کردیم و زمانش فرا رسیده. پس دین حال چه اون دینی است که ما براش مدت تعریف نکردیم، چه مدت تعریف کردیم و مدتش رسیده. قرار بوده 10 مهر پرداخت کنه و شده 10 مهر، این الان دین حاله. درست که مهلت براش تعریف کردیم، یعنی مهلتش رسیده. خب میگن در این که بیع دین به دین جایز نیست، که بیع دین به دین جایز نیست، فرق نمی کنه که دو تا دین حال باشن، دو تا دین مؤجل باشن، یکیشون حال باشه و دیگریشون مؤجل، یعنی بی وقت باشن یا وقتی باشه که وقتش رسیده است یا نه. در هر صورت بیع دین به دین لایجوز، جایز نیست. چی میفهمه؟
مثلش چی
میگو؟ لایسه بودایی به دین مثله. این بیع دین به دین مثله در برابر تنزیلیست که اگر شما با یک کسی طلب و بدهی داشته باشید میتونید تهاتر کنید به کمتر، یعنی بیع نباشه. اون مثل رو الان توضیح میدیم، خود ایشونم در فروع بعدی میفهمه. ولو کانا دینین بالعقد بطل فی المؤجلین و صح فی غیرهما. اما اگر بیع دین به دین بود ولی این دین قبل از عقد حاصل نشده بود، این دین با عقد حاصل میشه. من برای توضیح این نکته باید به این مسئله اشاره کنم که گاهی از اوقات سمن یا مسمن کلی فی الذمه است، یعنی مال خارجی نیست. هر جا سمن یا مسمن کلی فی الذمه باشه، در حقیقت اونی که بر ذمه میاد یه تعهده. پس اونی که ما خرید و فروش کردیم در حقیقت کلی فی الذمه بود دیگه، مال خارجی نبود. چون مال خارجی نبود چی بر ذمه ما اومد؟ تعهد اومد. چون تعهد اومد پس دین اومد بر ذمه ما. مثلا فرض میکنیم که میگید این گوشی چند؟ میگم 3 میلیون تومان. شما اون 3 میلیونی که به ازای این گوشی قراره بدید کلیه فی ذمه است دیگه، 3 میلیون پول خارجی که نیست، یه 3 میلیونی باید شما به من بدید. پس الان شما به ازای خرید این گوشی بدهکار شدید، دینی پیدا کردید. دینتون چیه؟ دینتون اینه که 3 میلیون به من پرداخت کنید. پس ما در مواردی که معامله میکنیم اگر معامله بر عین شخصی واقع نشه، نتیجه این معامله اینه که یکی از دو طرف مدیون می شود. مدیون میشه یعنی او باید تعهد کرده یه چیزی رو پرداخت کنه یا یه جنسی رو تحویل بده. اینجا میگن نمیشه شما به وسیله عقد دو تا تعهد ایجاد کنید. به وسیله عقد نمیشه دو تا تعهد ایجاد کنید. دو تا تعهدی که ایشون میفرماین مهلت دار باشه. یعنی چی؟ یعنی من میگم که به شما یه گوشی با این مشخصات میفروشم که یه ماه دیگه تحویل بدم، شما هم میگید که منم به ازایش 1,000,000 پول به شما خواهم داد که 15 روز دیگه به شما بدم. این میشه چی؟ میشه بیع دین به دین. اما این دو تا دین قبل از این عقد وجود نداشت. یعنی قبل از این که ما این چنین عقدی رو بین هم دیگه منعقد کنیم، هیچ کدوم به هم دیگه بدهکار نبودیم، یا ثالثی به هیچ کدوم از ماها بدهکار نبود که اون بدهی طرف عقد باشه. در حقیقت این دین دینی است که با خود عقد ایجاد شد. دوباره مثال تکرار کنم، میگم من یه گوشی با این مشخصات رو به شما فروختم 1 ماهه، یعنی 1 ماه دیگه من همچی گوشی به شما تحویل میدم. شما میگید من گوشی با این مشخصات رو خریدم به 3,000,000 تومان که 15 روز دیگه پولشو به شما بدم. میگن این بیع دین به دینه. یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف متعهد شدید، چون عین شخصی که نبود دیگه، هر دو کلیه فی الذمه بود. چون کلیه فی الذمه بود، پس هم شما مدیونید به من و هم من مدیونم به شما. ولی این دوتا دینی که الان طرف قصه و قضیه است با همین بیعه ایجاد شده، قبل از این بیعه دینه وجود نداشته. آره میشه کالی به کالی، درست. حالا الان عرض من. نه کالی به کالی. در اینجا میگن که این دین به دینی که با خود عقد به وجود اومده اگر هر دو مؤجل باشه، این بیع باطلیه. همیشه در بیع باید اگر کلیه فی الذمه است، باید یک طرفش چی باشه؟ یک طرفش حال باشه. نمیشه هر دو طرف مؤجل باشه. این قسم بیع رو در فقه اهل سنت بهش میگن بیع کالی به کالی. به خاطر این بیع کالی به کالی یکی از اقسام بیع دین به دینه. از اون دین به دینایی هم هست که با خود این بیع ایجاد شد دیگه. یعنی شما دارید معامله میکنید که دو طرف سمن و مسمن، هر دو کلی فزمن و هر دو هم مهلت دارن، هیچ کدومشون هم نقد نیست. نه یه عقد داریم، تسامحیه. خب فرض صحیحش هم میگم دیگه. ایشون میفهمن ولو کانا دینین بالعقد بطل فی المؤجلین. اگر دو طرف دین بود، دین بود گفتم منظور از دین یعنی چی؟ یعنی کلیه فی الذمه بود. اگه دو طرف کلیه فی الذمه بود، عقد باطل است در اون جایی که هم سمن و هم مسمن هر دو دارای اجل باشن، هیچ کدوم نقد نباشن. و صح فی غیرهما، غیر اونها چی میتونن باشن؟ هر دو نقد باشن، یا یکی نقد باشه و دیگری مهلت دار باشه. درسته؟ در مؤجلین میشه باطل و صح فی غیرهما. ولو کان احدهما دینا قبل العقد والآخر دینا بالعقد فإن کان الثانی مؤجلا بطل. اگر یکی از اون دو دین قبل از عقد باشه و دیگری دین به عقد باشه، اگر اونی که دین به عقد هست مؤجل باشه، بازم باطله. پس یا هر دو دین قبل از عقدن، گفتیم مطلقاً باطله، یا هر دو دین به عقدن، اگه هر دو مؤجل باشن باطله. یا یکی دین به عقد است، یکی دین قبل از عقد است. اینجا ایشون میفهمن اگر اونی که دین به عقد مؤجل باشه باطله. این چه فرض میشه؟ این فرض معامله سلف میشه. فرض اینه که شما یه جنسی رو به صورت سلف دارید میفروشید، به عنوان سلف دارید میفروشید، یعنی پول رو الان میگیرید که کالا رو بعدن تحویل بدید. خب میگید آ بنده مثلا 100 کیلو برنج یه ماه دیگه به شما تحویل میدم. ایشون هم میگه من 100 کیلو برنج از تو خریدم مثلا به فلان مبلغ که یه ماه دیگه من برنج رو تحویل بگیرم. خب حالا خریدار این معامله که قراره به شما پول رو نقد بده و کالا رو بعد تحویل بگیره، پول رو نقد بده و کالا رو بعد تحویل بگیره، اگه از شما طلب داشته باشه، منی که دارم به شما برنج میفروشم اتفاقا به شما بدهکارم هستم، من یه بدهی به شما دارم، دارم برنجم به شما میفروشم، خب من به شما بدهکار بودم یه مبلغی را و از این طرفم یه معامله‌ای با شما کردم که به مقتضای معامله برنجم به شما بدهکار شدم. فرض کنین من 100 میلیون پول به شما بدهکار بودم، الانم اومدم 100 کیلو یا 1000 کیلو برنج به شما فروختم. اون آقا میگه که خب من که برنجو خریدم از تو به معامله سلف، بعد پولشو الان به تو بدم؟ میگم بله. میگه خب پول همین برنج همون بدهی است که تو داری، تو مگه به من بدهکار نبودی؟ میگم چرا. میگه خب بدهی تو میشه ثمن همین معامله، تو هم که باید برنجو یه ماه دیگه به من تحویل بدی. اینجا دو تا دین وجود داشت، یک دین سابقه بر عقد بود، یک دین با عقد ایجاد شد. میگن اگر اون دینی که با عقد ایجاد شد مؤجل باشه اینجا هم معامله باطله. کدوم دین با عقد ایجاد شد؟ همین که قرار شد من برنجو یه ماه دیگه به شما بدم، این چون یه ماه بود، ولو اون دین دیگه حال بود، سر رسیدش رسیده بود، میگن این باطله. حالا یا هر دو مؤجل باشن، خب معلومه که باطله. ما بودیم حداقل یکیش مؤجل باشه باطله، هر دوش مؤجل باشن هم حتما باطله.
وقتی که دو طرف طلبکار به دهکار دارن معامله کنن، اگر دینم حال باشه نمیشه کار جوده اصل، نمیشه وقتی خود طلبکار به دهکار دارن معامله کنن.
حالا من تهاتر و مصالحه رو خواهم گفت، این یه بحث بعدی، اجازه بدید بیع و صحبتش رو بکنیم، بعد ببینیم مثلا اینی که به بیع انجام نمیشه به مصالحه انجام میشه. ما خرید فروش نکنیم، با هم مصالحه کنیم. میشه مصالحهش کرد یا نه؟ سوال شما از مصالحه یه؟
وقتی که هستن طلبکار به دهکار، اون دینم اول حال شده این زمان رسیدن چند نام گرفتن چند رسیده، حالا میخواد بفروشتش، یعنی این جورایی رقار فکر نما شما تحویل گرفتید دینتا دیگه،
خب بیع نمیتونه باشه. حالا ممکنه مصالحه باشه یا تهاتر باشه، ولی من حالا هم بیع رو بگم چون الان تهاتر و مصالحه رو بگم. همینجا ممکنه نکنید، من به شما قرار شد 100 کیلو برنج یه ماه دیگه بدم، دیگه با هم قرار گذاشتیم، این 100 کیلو برنجی که میخوام یه ماه بدم، شما میگید که منم مثلا به اندازه 10 میلیون تومان پول از حسن آقا طلب دارم، بگید ثمن این معامله اون 10 میلیونی که من از حسن آقا طلب دارم. پس در حقیقت من این برنج رو خریدم از شما به چی؟ به اون 10 میلیونی که از حسن آقا طلب دارم. اینو تو اسناد تجاری اگه بگیم روشن‌تره. شما میاد 10 کیلو 100 کیلو برنج از من می‌خرید، چی به من میدید؟ چک حسن آقا رو به من میدید. این چک حسن آقا سند طلب شماست از حسن آقا. خب به ازای برنجی که خریدید چکی میدید که از یک کسی طلب دارید، این میشه ثمن معامله. پس در حقیقت یه دین سابق بود طلب شما بود، یه دینی هم که الان ایجاد شد. ایشون فرمودند که بله. ولو کان احدهما دینن قبل العقد و الاخر دینن بالعقد فان کان الثانی مؤجلا بطل، این صورت هم میشه باطل. و الا به ان کان کلیا فی الذمه من دون تعجیل فی دفعه صحه، اما اگر کلیه در ذمه بخرید بدون اینکه مهلتی در پرداخت برای او تعیین کنید صحه الا فی بیع مسلم فی قبل حلوله، مگر در بیع سلم که فانه لا یجوز بیعه من غیر بایعی بعد حلوله. در بیع سلف ایشون میفرمایند که نکنید، ایشون گفتن اگر اون دین سابق حال باشه اشکال نداره، یعنی شما اومدید اون چک آقا رو دادید، دقیقا چک مال کیه؟ مال 10/7/1401. این دیگه مؤجل نیست، شما یه دینی رو دادید که دین حاله. نه آره آره دین حاله، دین برآمده از عقد اگر حال باشه در این صورت گفتن اشکال نداره. بعد ایشون میفرماین که فَإِنْ كَانَ الثَّانِي مُؤَجَّلًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ كُلِّيًّا فِي الذِّمَّةِ مِنْ دُونِ تَأْجِيلٍ. شما 100 کیلو برنج فروختید ولی براش مهلت تعیین نکردید، یعنی سلف نبود. مِنْ دُونِ تَأْجِيلٍ فِي دَفْعِ صَحَّ إِلَّا فِي بَيْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، مگر در بیع سلم قبل از حلول بخت فانه لا يجوز بيعه من غير بايعه، بیع سلم رو به غیر بایعش نمیشه فروخت. قبل از حلولش، قبل از حلولش به غیر بایع بیع سلم رو نمیتونید بفروشید.
الا استثناء
چی شد؟ در ارتباط با بیع سلم، در بیع سلم که ما بخوام به غیر بایع بفروشیم، ما یه معامله سلف با هم کردیم، همون 100 کیلو برنج من به شما فروختم، پولش هم گرفتم از شما، درسته؟ الان من به شما بدهکارم 100 کیلو برنج، این 100 کیلو برنج خودش مهلت داره، درسته؟ بعد میایم بعد از این میایم یه معامله دیگه با هم میکنیم، من باز میام از شما یه چیزی میخرم که به ازای اون من به شما بدهکار میشم. الان 100 کیلو برنج به شما بدهکارم، میام یه جنسی رو نسیه از شما برمیدارم. من الان سلف به شما فروختم، حالا میام یه چیزی رو نسیه از شما میخرم. خب ما اون چیزی که نسیه از شما برداشتیم رو میتونیم در اینجا این دو تا دین رو با همدیگه مبادله کنیم. مثلا من اومدم برنج به شما فروختم، به شما شدم بدهکار، شما پولشو از من، بعد شمایی که من بهتون بدهکارم باز میان یه جنس نسیه از من میخرید، جنس نسیه میخرید، یعنی باز میاد مثلا نخود کشمش میبرید میگه پولشو من یه ماه دیگه بهت میدم. خب شما هم طلبکارید که برنج از من میخواید، هم بدهکارید که نخود کشمش بردید پولشو باید به من بدید. آره دیگه، که باز اون بشه بدهکار. یه بار دیگه بگم، من به شما برنج فروختم، باز شما اومدید یه جنس نسیه از من بردید، شما هم از من طلب دارید، برنج طلب دارید و هم از به من بدهکارید. چی بدهکارید؟ یه پولی رو بدهکارید. خب حالا ما میخوایم در اینجا یه معامله با هم دیگه بکنیم، میخوام بگیم که اون برنجه به جای این پولی که شما به من بدهکاری، اینو بیا با هم دیگه مبادله کنیم. این میشه چی؟ میشه مبادله دوتا دین. یک دین من به شما دارم، یک دین شما به من دارید، دو تا دین رو داریم با هم مبادله میکنیم. این میشه بیع دین به دین. حالا همین فرض رو به عکسش رو تصور کنید. شما اومدید یه جنسی رو نسیه از من بردید، درسته؟ یه جنسی رو نسیه از من بردید، پس یه پولی به من بدهکارید، بعد دوباره میاد از من سلف خری میکنید.
من بردارم سلف خری میکنید،
نه، شما دوباره میاد از من سلف خری میکنید، پس یه پولی رو به من بدهکار بودید، در اینی که بدهکار بودید به من، بعد میاد یه چیزی رو از من میخرید که باید اونی که خریدید باید پول او رو به من بپردازید. اینم یه قسمه. اینا اقسام مختلفشه، حالا من میخوام بگم صور مختلف داره تا بعد برسیم به این. همینجا یک دینی ممکنه وجود داشته باشه برای شما از سالس، بعد شما میاد باز در اینجا سلف خری میکنید که میخواید اون دین سلف رو به ازای او پرداخت کنید. اینا صور مسئله است. آی سیستانی میفرمایند که و الا به انکان کلیان فی ذمه، که عرض کردیم من دونته، الا فی بیع المسلم فی قبل حلوله فانه لا یجوز بیعه من غیر بایعه. یه چیزی که به صورت سلف خریداری شده، شما بیاید این رو به ازای دین خریداری کنید. یعنی یک چیزی که شما پول دادید که به شما ماشین تحویل بدن و هنوز زمان تحویل ماشین نرسیده، بیاید اون ماشینی که زمان تحویلش نرسیده رو به یک کس دیگه به ازای اون پولی که مدیون بوده بفروشید.
فرضی که می‌فرمایید دین قبل از عقد، حالا یک فرضشون
دین به عقد دیگه. خب، دین به عقد میگن الا، یعنی باید یک فرضی بکنیم
که هم به
سلمه،
هم به
دینی
برآمده از
همین عقد
بدن
می‌خوام اینا رو
با هم
واضح کنیم. دین قبل از عقد دین به عقد عرض کردم، وقتی که شما یه معامله سلفی رو سابق کردید، دین شما میشه دین قبل از عقد. بعد میاد یه معامله نسیه می‌کنید، اون معامله نسیه میشه دین بالعقد. نه به عکس بشه، شما سلف فروختید بعد نسیه بخرید، یعنی جای طلبکار و بدهکار عوض بشه. پس یک دین داشتید که دین سلف بود، حالا بیاد باز به عکسش کنید. شما نسیه یه چیزی رو خریدید، بدهکار بودید، باز بیاد جاتون رو عوض کنید، سلف خرید فروش کنید.
هیچ وقت تو این جاها هیچ وقت ما مسلم و فیه رو که نمیخوام خرید فروش کنیم، اون سمنش رو میخوام. مسلم و فیه خرید فروشش قبل حلول اجل جایز نیست.
چرا در همین جا میتونه مسلم و فیه باشه؟
در نسیه باز مسلم و فیه رو بدیم؟
نه، من به شما یه چیزی رو سلف فروختم، درسته؟ یه چیزی رو سلف فروختم، یه برنجی رو به شما فروختم، بعد من بیام اون برنجی که فروختم از شما بخرم. من یه برنجی رو سلف فروختم یه ماه شما، سالس بیاد همون برنج رو از شما بخره. من عرض کردم صورتش مختلفه، یک صورتش میشه صورت بایع. اون یه
دیگه ایشونه یکم تصویرش سخته، دین این بلعق باشه، غیر بایع هم باشه، مسلم فی هم باشه.
شما یه ماشین رو به سلف خریدید، درسته؟ من میام اون ماشینی که شما به سلف خریدید نسیه از شما میخرم. شما از ایران خودرو خریدید، طرف حسابتون ایران خودرویه، یه ماشینی خریدید قرار 15 روز دیگه تحویل بگیرید، من میام اون ماشین رو نسیه از شما میخرم، میگم اون ماشین رو من از شما میخرم، یه ماه دیگه پولشو به شما میدم.
حالا دین قبل از عقد اون ماشین است؟
دین قبل از عقد اون ماشین است که به سلف مسلمون فیهه. دین بالعقد هم نسیه است.
دو طرف معامله الان یکیش دین قبل از عقد، یکیش دین بالعقد. حالا چه فرمان به مسلم و فیه به بایعش بفروشیم
خب حالا مسلمون فیه رو میشه به بایع فروخ، به غیر بایع نمیشه فروخ. به بایع فروخ من صورت بایع رو بگم. الان من به شما برنج سلف فروختم، درسته؟ بعد شما میاد چیکار میکنید؟ میاد با من یه خرید فروش نسیه میکنید. خب تا حالا شما برنج به من بدهکار بودید، حالا من به شما پول بدهکارم، چون الان شما اومدید از من باز نسیه خریدید دیگه. خب این یه معامله، این معاملهی که به خود بایع بفروشید، من به شما اومدم سلم فروختم، شما همون برنجی که خریدید باز بیاد به من نسیه بفروشید. الان من 100 کیلو به شما برنج فروختم سلف، شما بگید همین برنجی که به من فروختی سلف که قراری یه ماه دیگه تحویل بدی، همون برنج رو بهت میفروشم دو ماهه، من پولشو دادم، شما باز دو ماهه به خودم بفروشید. آره دیگه، حالا من میخوام فقط اصل صورتش رو بگم که به بایع بفروشید یا به غیر بایع بفروشید. نکنید همون جنسی که شما از من سلف خریدید باز بیاد به خودم نسیه بفروشید. تو بازارم خیلی رایجه همین جنسی که میخرن باز به خودش میفروشن، تو طلا فروش هم زیاده، غیر طلا فروش هم هست، مثلا طلا رو خریده باز همون طلا رو به خودش میفروشه، یا اجناس دیگه هم هست، حالا طلا که باز یه شرایط خاص خودشو داره. خب ایشون میگن بیع مسلمون فیه، یعنی بیع سلم قبل از حلول سلم، لا یجوز بیعه من غیر بایعه. به غیر بایع نمیشه فروخ قبل از حلول، ولی به بایع مطلقاً میشه فروخ. البته یه تفصیلی داره، من حالا تفصیلشو اشاره میکنم به شرایط بیع سلف که تفصیلش چیه. خب یک کمی این طرز بیان ایشون مسئله رو پیچیده کرد، ما بیایم یه جور دیگه این مسئله رو نگاه کنیم. من فعلا مسئله 991 ایشون رو گفتم، ما بیایم یه جور دیگه مسئله رو نگاه کنیم، مسئله آسون میشه. و اون چیه؟ و اون اینه که ما اما دین رو به یک مال شخصی میفروشیم، دین رو به مال شخصی میفروشیم. این که 10 دقیقه دیگه مونده عجب. خب بسیار من میخواستم که از منظر دیگه بحث رو ببینیم که یه مقداری آسان‌تر بشه، کمی ایشون پیچیده مطرح کردن مسئله رو. خب حالا باشه طلبتون فردا. اللهم صل علی محمد.